اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. فإن قيل حب ان الاستصحاب لم يكن جاريا حين الصلاه ولكن لماذا لا يجري الان مع ان الشك فعلي واستصحاب الحدث فعلا يثبت ان صلاته التي فرق منها باطله. سخن در شک تقدیری بود، اینکه آیا مجرای استصحاب هست یا خیر. واقعیت این است که اگر شما شک تقدیری را مجرای استصحاب هم بدانید، اثر و ثمری که جلسه قبل ذکر کردیم مترتب نخواهد شد. دو تا اشکال و اون ثمر و اثر گرفته شده. یک اشکال همین است که الان داریم بیان میکنیم که البته پاسخ خواهد گرفت، این شاید صد قبول نمیکنه، اما بعد از این خود ایشون اشکالی وارد خواهند کرد که اون ثمره مفصل توضیح ما در جلسه گذشته کاملا مالیده میشه. ثمره این بود که اگر کسی قطع به محدثیت خود داشت، سپس شک کرد که آیا وضو گرفته یا خیر، بعد از این قضیه بدون اینکه متوجه و ملتفت به این شکش باشه، با غفلت وارد نماز شد و با غفلت نمازش رو تمام کرد. به یک بار یادش آمد که پیش از نماز او در طهارت خود شک داشت و اگر استصحاب در اون موقع جاری بود، نمازش محکوم به بطلان بود. و حال اینکه او بدون التفات به این شک وارد نماز شده و حالا فارغ شد. اگر شما معتقد به جریان استصحاب در شک تقدیری باشی، مجالی برای قاعده فراق نیست، چون نماز او در حین وقوع به شکل باطل اقامه شده، محکوم به بطلان بوده. قاعده فراق قدرت تصحیح عملی که از حین وقوع محکوم به بطلان بوده است رو ندارد. فقط حکم به صحت عملی می کند که وضعیت این عمل در حین وقوع مشخص و معین نباشد. شک بعد الفراق میشه موضوع قاعده فراق. خب این مربوط میشه به جریان استصحاب در موارد شک تقدیری. حالا اگر استصحاب جاری نباشد، اینجاست که ما هیچ قاعده ای نداریم که این نماز رو در حین وقوع محکوم به بطلان بکنیم. حالا که نماز تمام شده، ببینید که کاملا شرایط برای جریان قاعده فراق فراهمه. می شود به حکم قاعده فراق نماز رو تصحیح کرد، چون هیچ چیزی که بخواد در مقابل این قاعده قد علم بکنه وجود نداره. اشکال اولی که به این ثمره مطرح میشه این است که خیلی خوب، اصلا ما قبول میکنیم استصحاب در شک تقدیری جاری نیست، اما این بابا بالاخره ملتفت به شکش بعد از فراغ از نماز که شد؟ نشد. وقتی نمازش تمام شد شما میگید قاعده فراغ جاری کنه یا استصحاب در حین وقوع؟ یعنی کی میتونه جاری کنه؟ وقتی به شکش التفات پیدا کنه، ولی نه به قاعده فراق مراجعه میکنه نه به استصحاب در شک تقدیری، کلن تو همون غفلت میماند که بمانه. پس بالاخره این شخص شکش فعلی میشه. تو همون لحظه که شکش فعلی شد با خودش حساب میکنه، میگه من از صبح محدث بودم، پیش از ظهر شک کردم وضوعی از من صادر شد یا نه، به هنگام ظهر با غفلت وارد نماز شدم، بی خود شدم، الان که نگاه به خودم میکنم یقین به حدث، شک در وضوع، استصحاب چی به من میگه؟ تو همین الان هم که نمازت تمام شده و مثلا عصر محدثی، پس مثلا کلن از صبح تو الان که از هست به حکم استصحاب محدثم، پس نمازی که تو این مقطع از من سر زده باشد محکوم به بطلانه. دیگه جای استخوان دل فراغ نیست و استصحاب هم در شک تقدیری جایی نشه، شک کاملا فعلیه. همین الان دارم ملتفتانه به شکم نگاه میکنم، روش تصمیم میگیرم که چه کنم. اینجاست که اشخاص ممکنه فکر بکنن که ثمره باطل شده. مرحوم آقای سعد جوابی که میدن مثل خیلی از قسمت‌های هر رسانه خیلی گذراست، به عمق وارد نمیشه، فردی اشاره میکنن رد میشه. میفرمایند که تو این فرضی که شما مطرح کردید، بله، هم مجرای قاعده استصحاب تمام است، حتی بنابر این که فقط در شک فعلی جاری باشه. ساعت فرض کنید 3 بعد از ظهر، طرف نگاه میکنی بینه از صبح که یقین به حدث داشت تا الان که ساعت 3 است، برای او یقین به وضوع حاصل نشد، پس محکوم به حدثه. نمازی هم میتونی اصلا خونده، هر چی بوده، به هر شکلی، به هر حال با حدث بود. و هم مجرای قاعده فراغ در حق او تمام. چرا؟ چون شک او کی فعلی شد؟ بعد از صلاح، بعد الفراغ عن الصلاح، اون موقع فعلی شد، درسته؟ و فرض هم این است که استصحاب در شک تقدیری جاری نبوده، در شک فعلی جاریست، فرض رو این گذاشتیم دیگه. پس از یک طرف مجرای قاعده استصحاب و از طرف دیگر مجرای قاعده فراغ. نکته این است که هرگاه شکی مجرای هر دو قاعده باشه، قاعده فراغ مقدمه، نوبت به استصحاب نمیرسد. چرا؟ آی سعد نگفته. من یه اشاره بکنم، وجوهی هست، اقوالی هست در مسئله. روشنترین قولی که می شود اینجا ارائه کرد مسئله تخصیصه. ببینید، خاص رو شما به حکم قاعده جمع عرفی که در بحث‌های آتی انشاءالله خواهیم خواند، موظفید بر عام مقدم کنید، به این معنا که عام را تخصیص بزنید به چی؟ به خاص. یک قاعده است که در بین عرف جاری و ساری و معمول. مجرای قاعده استصحاب با توجه به نکاتی که ما بیان کردیم در جهت ثالثه بحث دلالی حدیث استصحاب بسیار فراخ و گسترده است. هر گونه شکی که حالت سابقه معلومه برای مشکوکش وجود داشته باشه، محکوم به استصحاب. یه همچین قاعده و یه همچین گستره جریان. اما قاعده فراغ خیلی محدود و بسته است، فقط مربوط میشه به شکی که بعد از فراغ از عمل فعلی شده، فقط محدود به همین نقطه میشه، با حال این که همین نقطه محکوم است به چی؟ به استصحاب. ولو استصحاب عدم ازلی، تو هر چیزی انگشت بگذارید از حادثات عالم میتونید لااقل استصحاب عدم ازلی کنید. در ازل که نبودن، کان الله ولم یکن معه شیء، تعریف ازل دیگه، فقط خدا بود و بس. تمام اشیاء رو میشود محکوم کرد به استصحاب. من شک میکنم آیا صلات صحیح از من واقع شد یا نه، استصحاب عدم ازلی نه، هیچ امر حادثی اتفاق نمیفتد به حکم استصحاب مگر حدوثش قطعی بشه. قاعده فراغ پس موضوعش خیلی محدود و ضیق، قاعده استصحاب موضوعش خیلی فراخ و گسترده است. به حکم قاعده جمع عرفی موظفیم خاص رو، یعنی دلیل قاعده فراخ رو، مخصص عام یعنی دلیل استصحاب قرار بدیم و دلیل استصحاب رو تخصیص بزنیم به دلیل قاعده فراخ. تخصیص این تقدم، هر خطابی که تخصیص زد خطاب دیگر را مقدمه بر اون محسوب میشه، که اگر شما بچسبید به دلیل استصحاب هیچ مجالی برای شما نسبت به قاعده فراق باقی نخواهد گذاشت، هیچ مجالی. و اگر بچسبید به قاعده فراق برای قاعده استصحاب مجال باقی خواهد گذاشت. این اگر به دلیل استصحاب چسبیدی کاملا فضا رو بر دلیل قاعده فراق خواهد بست، و اگر به قاعده فراق چسبیدی نمیتونه همه فضا رو بر دلیل استصحاب ببنده. تو این حالت عرف و عقلا دلیلی رو مقدم میکنند که اگر مقدمش نکنند طرف مقابلش رو عکس بکنند مجالی براش نماند، چون دلیل استصحاب عامه، دلیل قاعده فراق خاصه. جانب قاعده فراق رو بگیرید، همه مجال بر قاعده استصحاب بسته نمیشه. اما اگر طرف دلیل استصحاب رو بگیرید فضایی برای اعمال دلیل قاعده فراق باقی نمیمونه. پس باید جانب کدوم بگیریم؟ دلیل قاعده فراق، جایی که با هم مشترکه. این همین قصه از اکرم العالم لا تکرم العالم الفاسق. اگه جانب اکرم العالم رو بگیرید یا اصلا لا تکرم العالم الفاسق میشه کشک، چون هر عالمی واجب الاکرام ولو فاسق حسب اطلاق اکرم العالم. پس دیگه این لا تکرم العالم الفاسق رو کجا ما پیاده کنیم؟ تو کدوم قسمت تطبیقش بدیم؟ هیچ. اما اگه جانب لا تکرم العالم الفاسق رو بگیرید، علمای عادل که به حمد الله زیادند همچنان مشمول اکرم العالم هم. پس اکرم العالم سرش بی کلاه نمیمونه. بسیار خوب، اشکال اول تمام. اشکال دومی که آقای صدر میگیره به تبع بعضی از محققین مثل مرحوم آقای خویی این است که اصلا قاعده فراق در مثالی که این آقایون خواستن تو ثمره جریان استصحاب در شک تقدیری رو پیدا بکنن جایی نیست، مجال نداره. اما نه به جهتی که اون بابا گفت، بلکه به این جهت که وقتی شما به دلیل قاعده فراق نگاه بکنید ببینید قاعده فراق شامل عمل مفروغ عنهی که با غفلت سپری شده نمیشه. حداقل شرط جریان قاعده فراق احتمال التفات. خوب حواس هاجم، احتمال التفات، یعنی احتمال بدهی این العمل ملتفت بود. اما اگر مطمئن باشه این العمل با غفلت کار رو سپری کردی، این عمل ولو شک که درش بعد الفراق عنه باشه باز هم مجرای قاعده فراق نیست. چطور؟ این آقای صد توضیح نمیده، حالا من در تطبیق میزنم میگم، چون خود بحث زیادی از خارج گفته شد علت شد تطبیق میگم که به چه علت این اتفاق میفته. اما اجمالا یه مثال هم بزنم که روشن بشه. شما فرض بگیریم که ماه رمضان گذشته رو روزه گرفتید و الان شک کردید که آیا در طی این ماه رمضان که دفعاتی ازش رو در استخر شنا کردید ارتماس براتون اتفاق افتاده یا نه، این سر رو به زیر آب بردید یا نه. میتونیم قاعده فراق جاری کنیم. سوال، شما احتمال میدی ملتفت بوده باشی که نباید ارتماس اتفاق بیفته بر صائم؟ اگر ولو 5% احتمال بدی که ملتفت به حرمت ارتماس بر صائم بودی، قاعده فراق جاری کن، روزهات قبول، اعاده لازم. اما اگر به جهت جهلی که مثلا به این حکم نشدی، کاملا جاهل بودی، فکر میکردی فقط نباید خورد، نباید نوشید، همین اصلا ارتماس تو ذهن شما در باب صوم ربطی پیدا نمی کرد. اینجا شما حق اعمال قاعده فراغ نسبت به اون روزه هایی که گرفتی نداری، کاملا هم مشخص. علت چیه؟ علت این است که این روزه ها در حین وقوع با غفلت کامل شما طی شده. غفلت مورد احراز در اینجا محرزه، جایی که غفلت محرزه نوبت به قاعده فراغ نمیرسه. بسیار بخونیم چند خطی رو. فَإِنْ قِيل، اگه گفته شود، حب، حب مال ما یه تشدید رو با داره که اگه مال شما هم داره اینو خط بزنید که غلطه. حب اگر میخواییم به فارسی ترجمهش بکنیم یعنی گیرم که، گیرم که، برفرض که. این فعل امر از وهب یهب، وهب یهب یعنی هدیه داد، هبه کرد. حب یعنی بده. منتها خب در فارسی اگه بخواید ترجمه سلیسی بکنی باید اینجور معنا کنه که گیرم که، حب یا حب نی گاهی اوقات میگن، حب نی یعنی به هم بده. گیرم که اینجور معنا میشه کرد. گیرم که استصحاب لم یکن جاریان حین السلام
فرضانه میشه؟
بله، به فرض این که استصحاب جاری نبود به هنگام سلام. ولیکن، ولیکن لماذا لا یجری، چرا جاری نمیشه الان؟ الان یعنی که بعد از صلاح، بعد الفراغ من استرام ما انشکه الان فعلیون دوی درد چیه؟ و به استصحاب الحدث تا الان، به استصحاب حدث فعلا یسبوت، با استصحاب حدث فعلا این تو الان، الان که شک فعلیست، ثابت می شود که ان صلاته التي فرق منها باطله، ثابت میشه که نمازی که ازش فارق شده است باطل بوده. چون اثبات میشه از صبح که از خواب بلند شد تا الان که مقطعی است درش نماز اتفاق افتاده محکوم به حدثه. قلنا، جواب میده به اون انقیل، ان هذا الاستصحاب، این استصحاب، استصحاب الان، استصحاب بعد فراغ وقتی که شک فعلی شده، ظرف جریانش نفس ظرف جریان قاعده فراغ، و هرگاه که متحد باشد ظرف جریان استصحاب و قاعده فراغ، تقدمت قاعده الفراغ، قاعده فراغ مقدمه. خلافا لما اذا کان ظرف و جریان استصحاب اثناء الصلاة، برخلاف وقتی که ظرف جریان استصحاب اثناء صلات باشه، اثناء نماز باشه. فانه حين اذن، وقتی که ظرف جریان استصحاب اثناء نماز باشه، لا يدع مجالا لرجوع المكلف بعد الفراغ من صلاته الى قاعده الفراغ، دیگه مجالی لا یدع باقی نخواهد گذاشت، رها نخواهد کرد. چی؟ ها؟ استصحاب، برای رجوع مکلف بعد از فراغ از نمازش به قاعده فراغ، به قاعده فراغ. لأن موضوعها، چون موضوع قاعده فراغ نمازی است که لم یحکم به بطلان این نماز در ظرف اتیان به این نماز. روشنه دیگه زمان من همینجور تون تون دارم میگم. اون لایدع به استصحاب خود صلاتهی به مکلف موضوعها، لأن موضوعها قاعده فراغ، به بطلانها صلات، به ها هم باز صلات. مطلب تکراریه، تکراریه حرفیست که درسته قبل گفتیم. اواخر جلسه قبل تطبیق هم دادیم. ولکن نستحی، اون اشکال اول بود که مردود بود. ولکن نستحی ان قاعدت الفراق لا تجریب نسبت لسلات المفروضه، اصلا قاعده فراق نسبت به نمازی که تصویر شده فرض شده در مسئله ما، در این مثال، فی حاضر مثال، مجال نداره. علا ای حال، یعنی چی علا ای حال؟ خودش توضیح میده، حتی لولم یجر استصحاب الحدث فی اسنامه، حتی اگر جاری نباشد استصحاب حدث در اثناء این صلات. این تعبیر همون عبارتون اخرای عرض بنده است، حتی اگر استصحاب در شک تقدیری جاری نباشد. گفتم این تعبیر بهتره، چون در اثناء شک طرف چریختی بود، تقدیری بود دیگه، تقدیری بود دیگه، اصلا که شما میگه شک اصلا تقدیری بود. حتی اگر استصحاب در شک تقدیری هم جاری نشود، باز هم این عمل محکوم به قاعده فراق نیست. یعنی به نوعی اگر دقت کرده باشید در تعابیر من، این لکن صحیح رو بردم به چالش اصل ثمر، با اون در انداختم. این و عدم جریان، ذالک این چی؟ عدم جریان. از این جهته که قاعده فراق جاری نمی‌شود به هنگام احراز وقوع فعل مشکوک و صحه. المشکوک صحه صفت چیه؟ فعل. مع القفله، تعبیر دقیق نیست، مع القفلت المحرزه، مع القفلت المحرزه، این تعبیر دقیق، مع احراز القفله این العمل. یه چیزی اضافهش بکنید که مطلب روشن بشه. با احراز قفلت از یک شرط بعد از فراغ از این عمل نمیشود به استناد قاعده فراغ بگیم این شرط بوده انشاءالله، اون مانع نبوده انشاءالله، نمیشود. بعد احتمال التفات بدید. علتش هم اینه که در دلیل قاعده فراق بعد از بیان اصل قاعده، امام در توجیه این قاعده عبارتی دارد که نشون میده علت قاعده فراق و منات قاعده فراق چیه. میفرمایند که حین یتوزع از کرامن حین یشک، این عنوان استدلال ذکر میکنه. چرا قاعده فراق جاری میکنه؟ چون وقتی که یتوزع، وقتی که وضو میگرفت، مورد حدیث مربوط به قاعده فراق شک در صحت وضو است بعد از فراق از وضو. میفرماید هنگامی که وضو میگرفت اذکر بود، یعنی ملتفت تر بود، حواسش جمع تر بود تا وقتی که فراق حاصل شده و شک کرده. از کرو منهو حین یشک، ملتفت تر بود از وضو، متوجه تر بود به وضو در وقتی که شک کرد. از این استفاده میکنن که اقلا مطلب یه احتمال ذکر و التفات بده، یه احتمال توجه بده تا این استدلال ما روش تطبیق بکنه، برای طرف بداند که در این عمل کاملا غافل بود. وقت اینجا نمیشود گفت حالا شاید تو این العمل ملتفت تر بودی تا این الفراق. میگه نه آقا جون، بنده کاملا غافل بودم، الان تازه ملتفت شدم. این اذکریت و التفات بیشتر جایی صدق میکنه که لااقل احتمال التفات وجود داشته باشه. حتی من وقتی که بررسی میکردم این به نظرم نیامد، این برداشتی که آقای سرد داره به طبع آقای خویی و وضعی از اطفایشون تقریبی حقیق تمام نیست. جاش اینجا نیست، بخوام باز کنم. آقای سیستانی هم قبول ندارند که احتمال التفات لازمه. بله، من نمیدونم ایشون استدلالشون رو چه پای است. ففل مثال المذکور لا یمکن تصحیح الصلاة به حاله، در مثالی که ذکر شد دیگه ممکن نیست تصحیح نماز به هیچ وجه، به حالن به هیچ وجه. این چه میخواد شک شما، شکی که در حین وقوع صلات داشتید و شک تقدیری هم محسوب میشه، چه میخواد این شک شما حین صلات که تقدیری بود مجرای استصحاب باشه و چه نباشه. اما رکن سوم، رکن سومی که بیان میکنن واقعیت این است که با توجه به اینکه رکن دوم شک در بقائه، این رکن سوم در حقیقت ضامن حفظ عنوان شک در بقائه مطلبی است که خدای سر در حلقه ثالثه میگند، حالا اینجا اشاره نکرد. چی رکن سوم که حالت محافظ رکن دوم رو دارند؟ ایشون میفرمایند که ما در رکن اول پای یقین کشیدیم وسط، در رکن دوم پای شک رو، و هر کدام از اینها متعلقی خواهند داشت. یقین متیقنی داره و شک مشکوک. متعلق یقین و شک رفقا همیشه قضیه است، قضیه. شما وقتی یقین میکنید به قضیه یقین کردید. یقین به چی کردید؟ به اینکه زید ایستاده، به اینکه زید نشسته، به اینکه زید مرده. این یه قضیه میاد وسط. هیچ وقت تصور متعلق یقین واقع نمیشه، همیشه تصدیق، یعنی قضیه متعلق یقین. هر وقت هم که شک میکنید متعلق شک شما قضیه است. شک کردی در چی؟ در اینکه زید ایستاده، در اینکه زید نشسته، در اینکه زید مرده. حتی اگر مواردی هست، مثلا میگید من یقین کردم به آخر ماه، به اول ماه در ماه رمضان که میگید، یا شک کردم در اول ماه یا آخر ماه یا در زید، این جور تعابیری که گاهی اوقات ما به کار میبریم در واقع همون تصدیقات تصورات نیست. شما که میگی من یقین کردم به اول ماه، یعنی یقین کردم به این که اول ماه شده، تصدیق شد، اول ماه موجوده، تصدیق، حلیه بسیط است دیگه. من شک کردم در زید، بازش بکنی این شکی که میگی در زید کردی مثلا برمیگرده به وجود زید، یا برمیگرده به سلامت اخلاقی زید که میگم شک کردم در زید، آدم مشکوکیه اینجوری. پس همه جا در متعلق یقین و شک پای قضیه در میان، واضح شد؟ لذا ما یه قضیه متیقنه میخواییم در مجرای استصحاب و یه قضیه مشکوکه. رکن سوم منادی وحدت این دو قضیه است. میگه باید این دو قضیه یکی باشند. همون قضیه ای که بهش یقین داشتی درش شک بکنی، باید یکی باشه. مثلا اگر یقین داشتی به عدالت زید، باید شک تو هم در عدالت زید باشه. نمیشه یقین کرده باشی به عدالت بابای زید و شک کرده باشی در عدالت خود زید، وقت به دنبال اجرای استصحاب باشی. متیقنت موضوعش ابو زیدن، مشکوکت موضوعش زیدونه، فرق میکنه. بسیار خوب، حالا دو نکته. نکته اول، چرا این رکن رو ما حافظ رکن قبلی دانستیم، شک در بقا؟ ببینید، اصلا شک شما در بقا نخواهد بود مگر اینکه قضیه مشکوک همون قضیه متیقنه باشه. اصلا شک شما در وقا نخواهد. شما اگر یقین به عدالت ابو زیدن داشتی و شک در عدالت زید، این شک شما شک در بقاء عدالت ابو زید نیست، شک در حدوث عدالت نسبت یک فرد جدید. یعنی میخوام بگم اگر وحدت قضیه متیقن و مشکوکه که رکن سوم نباشه، اصلا شک شما در بقاء نیست که در اصل حدوثه، حدوث چیز جدید. من یقین داشتم که در اتاق بغل نور بود، شک میکنم آیا در این اتاق نور هست یا نه. این شک شما در حدوث نور در این اتاق، نه شک در بقاء نور در اتاق قبلی. و همین جهت این حکم چیزی بیش از حکم قبلی دست ما نمیده. نهایت حکم قبلی مقدار بر ما شفافتر میکنه، واضحتر میکنه. این نکته اول. نکته دوم، این وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه معیارش چیه؟ ذات، زمان یا هر دوست؟ مطلب روشنی است با توجه مباحثی که ما قبلا در تفکیک بین قاعده استصحاب و قاعده یقین برشمردیم. مراد اینجا وحدت چیست؟ وحدت ذاتی است و بس. وحدت ذاتی است، نه وحدت زمان. یک وحدت ذاتی اینجا کفایت میکنه، بلکه اصلا اگه بخواد وحدت زمانی باشه کار خراب میشه دیگه. شک در بقا نیست، شک ساری میشه، مجرای قاعده یقینی که قبول نداریمش. بسیار خوب، حالا اصل مطلب، از کجا شما این حکم رو در آوردی؟ چه بفرمایید؟ کجاتون بود ما تا حالا ندیده بودیم؟ میگیم ها، این حکم از همون دلیل استصحاب و از همون فقره مشهور و اصلی به دست میاد. به قول آقای سعد، لا ینقض الیقین بالشک، به تعبیر ما لا تنقض الیقین ابدا بالشک. از این طرف، از این لا ینقض، از این لا تنقض، از این به دست میاد. نهی شده از نقص به این معنا که اگر بنا بر بقاء حالت سابقه نگذاری، بنا بر یقینت نگذاری و بر پایه شکت مش کنی، جر کنی، اینجاست که چه اتفاقی افتاده؟ نقص کردی یقینت، یقینی که به حدوث و وجود شی داشتی و با شکی که در این وجود پیدا کردی نقص کرد. نقص کجا صادقی؟ اونجایی که متعلق این دو یکی باشه. ولی اگر من ترتیب اثر بدم به شکی که متعلقش غیر از یقینه، نمیشود گفت این عمل مبتنی بر شک نقض عملی یقین محسوب میشه. خیلی، هیچ نقض عملی یقین محسوب نمیشه، علت هم کاملا مشخص. من یقین دارم به عدالت زید، شک دارم در عدالت امر. اگه پشت امر نماز نخونم و من میگم تو یقینی که به عدالت زید داشتی و نقض کردی، چه ربطی داره؟ اگر من پشت امر نماز نخونم به جهت شکی که دارم، میگن تو یقینی که به عدالت زید داشتی و مالوندی، نقضش کردی، ندیدش گرفتی، جان من اینجوریه؟ نه، وقتی چو به هم نداره. وقتی میگن تو یقینت رو ندیده گرفتی، اعتناع به یقینت نکردی، یقینت رو عملا نقض کردی که متعلق این یقین و اون شک یکی باشه. یقین داشته باشم به عدالت زید یوم الجمعه، حالا شک کردم در روز شنبه در عدالت زید، بخوای دیگه پشت زید نماز نخونی، عرفاً به تو میگن که اون یقینی که داشتی رو پشت پا زدی ها، نقضش کردی ها. حالی که امام میگه لا تنقض، نقض نکن. پس خلاصه ای کلام، استصحاب در جایی جاییست که ترک عمل به یقین و ترتیب اثر به شک نقض محسوب بشه، نقض منهی نهی شده. و کجا این نقض اتفاق میفته؟ جایی که متعلق یقین و شک یکی باشه. سوال: چه تأثیری میشود از این قاعده گرفت؟ به تعبیر دیگه چه اثری بر این حکم مترتب؟ ایشون میفرمایند که بر این حکم اموری مترتب است، اما یه نمونه رو بیشتر اینجا ما نمیگیم، اصرار هم نکنید چون حلقه ثانی است. چیه؟ بعضی ها آمدن بر اساس این شکلی که ما به حکم سوم دادیم اشکال گرفتن، گفتن با این تعریفی که شما از حکم سوم استصحاب کردید، دست استصحاب رو از شبهات حکمیه کوتاه کردید، دیگر نمی‌شود شبهات حکمیه را مجرای استصحاب دانست. وقتی این معناش چیه؟ معناش این است که استصحاب دیگر یک اصل اصولی نیست، چون اصولی بودن مسئله وقتی است که بتواند در شبهات حکمیه جولان دهد، جریان یابد. اصلا اهتمام اصولی به کشف قواعد جاری در شبهات حکمی است. ما کاری به شبهات موضوعیه نمار، فقهه و قواعد فقهیست. لذا اصالت الحلی که دوستمون دفعه اشاره کردند اصلا در اصول بحث نمیشه، مال فقهه به جهت اختصاصش از دید مشهور، البته نه از دید ما، از دید مشهور به شبهات موضوعی. لذا میگه اصلا مجالی برای جریان در شبهات حکمیه چون نداره، جایی در علم اصول هم نداره. جور میان بسن. بسیار خوب، میشه بفرمایید که این نگرانی شما و این اشکال شما از کجا ناشی شده؟ مستشکل میگه که تو گفتی وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. میدونی برای این وحدت باید موضوع هر دو قضیه در تمام قیود و جزئیات مشترک باشه. اگه در یه قید موضوع این دو قضیه متفاوت باشه، دیگه این وحدت صدق نمی کنه. البته همه جزئیات، همه قیود جز زمان، قصه زمان فرق کنه. خب بفرمایید که حالا این چه مشکلی ایجاد کرده؟ میگه اگر قرار باشه موضوع قضیه متیقنه دقیقا همون موضوع قضیه مشکوکه باشه و صرفا در زمان با هم متفاوت باشد، هیچ راهی برای تصویر مسئله نیست مگر اینکه شما احتمال نسخ داده باشید، احتمال نسخ حکم داده باشید. که خب احتمال نسخ حکم احتمالی است که فی نفس نادره و در مجاری استصحاب اصلا محتمل نیست نسخ. این معنی که استصحاب بخوام بکنم ای بسا اصلا احتمال نسخ ندم، میگم همون حکمی که در صدر اسلام بود الانم هست، اما در این حال من دچار شک حکمیم. ببینید یه آبی داریم که تغییر به نجس، این رنگ نجاست گرفت، بوی نجاست گرفت یا طعم نجاست گرفت. اینجا میگن چی؟ میگن آب متغیر به نجس نجس. بسیار. حالا اگر آب حوض ما که به جهت ریختن خون درش، خون نجس درش، به قرمز متمایل شده بود و از همین جهت محکوم به نجاست بود، بر اثر تابش خورشید این رنگ قرمزیش رفت، دو مرتبه برگشت شفاف شد. میتونم بگم که اینجا آب پاک شده، دیگه نجس نیست، دیگه اون تغییر فعلی از بین رفته. اگر خوب دقت بفرمایید، فعلیت تغییر در نجاست آب دخیل باشه، فعلیت تغییر با زوال این فعلیت این آب ما محکوم به چیست؟ طهارت. در واقع حکم کنیم به طهارت آب بعد از زوال تغییره به نجس. اما اگر فعلیت تغییر دخیل در حکم به نجاست نباشه، بلکه این فعلیت فقط سبب حدوث نجاست باشه، برای بقاء نجاست فعلیت تغییر لازم نباشه، آب شما حتی بعد از زوال تغییر هم محکوم به نجاسته.
فعلیت
این چی؟ این تغییر وجود داشته باشه، یعنی آب حوض من متمایل به چی باشه؟ قرمزی. تو وقتی قرمز رنگه میشه تغییر فعلی، وقتی قرمزیش رفت دیگه تغییر از فعلیت افتاده. خب آیا این فعلیت تغییر قیدیست در نجاست آب یا نه؟ اگر قیدی در نجاست آب باشه، اینجاست که با زوال فعلیت تغییر نجاست هم زائل شد. و اگر فعلیت تغییر دخیل در نجاست نباشه، موضوع نجاست رو در بر نگیره، با زوال این فعلیت نمیشود گفت آب پاک شد، همچنان محکوم به نجاست، چون فعلیت مهم نبود، فقط برای حدوث لازم بود، بر بقا دیگه لازم نیست، بر بقای نجاست رفت که رفت، همچنان این نجس. خب چی میخوایم اینجا بگیم؟ ببینید اصل اشکالی که میگیرن اینه که اگر بخواد بین قضیه متیقنه و مشکوکه وحدت برقرار باشه، حتما باید موضوع این دو قضیه عین هم دیگه باشه. یعنی چی؟ یعنی باید اون موضوعی که در قضیه متیقنه نشسته با همه قیود عیناً در قضیه مشکوکه وجود داشته باشه، نشسته باشه، و الا فقط وحدت قضیه متیقن و مشکوک صدق نخواهد کرد. چون یک قید حذف بشه از مجموع قیود حتی صدگانه یک موضوع، دیگه این موضوع جاشو به موضوع جدیدی داده، موضوع قبلی نیست. من چلو کباب زعفرانی مش حسین کباب پز در فلانجا در روزهای جمعه در کنار دوغ توأم با پیاز و در جوار اون محبوبه، حالا هرکی که هست، خلاصه خیلی دوست دارم. صد تا قید بیه. حالا اگر باز همه این قیود رو برداری بیاری، متو اون در کنار محبوبش نباشه، یه قضیه جدیده، میتونی بگی اصلا دیگه دوست نداره، اصلا دیگه حالم به هم. آقا پیازه که هست باشه، دوغش که بود باشه، کباب همونجاست باشه، او که نبود همه این قیودم بیاد، ببین که تمایلی بهش نداره. یک قید قضیه رو متحول در بحثم هم همین. در قضیه متیقنه تغییر فعلی است، در قضیه مشکوکه تغییر زائل شده. اون قید فعلیت تغییر در متیقنه جاشو داده به زوال تغییر در مشکوکه. پس اینی که شما بهش یقین داشتی با اونی که درش شک کردی کاملا متفاوت شد. هازا چیزون و زاکه چیزون آخر، دو چیز کاملا متفاوت، درسته؟ پس دیگه این رکن سوم رو نمیتونی بساط کنی این وسط، چون پای استصحاب رو از شبهات حکمیه بالکل تقریبا میبنده، مگر در مواردی شک در نص باشه. حالا اون توضیح میخواد. علت هم همینه که هر جا شما بدون اینکه احتمال نسخ بدی، خوب دقت کنید، بدون اینکه احتمال نسخ بدی شک کردی در بقاء حکمی و شبهتم شبهه حکمیه بود، بدون استثناء یه خصوصیتی در قضیه متیقنه تو دخیل بوده که این خصوصیت در قضیه مشکوکه تو جاش خالیه، چیز دیگری جاش نشسته. در تمام مواردی که تو شک در بقا میکنی و شبه حکمی است و احتمال نسخی هم وجود ندارد، که 99.9% مواردی که شبه حکمی است و ما به دنبال استصحاب در به در میگردیم از همین سر. ببینید اگه همه اون خصوصیاتی که در قضیه متیقنه وجود داشت در زمان لاحق وجود داشته باشه، تو همچنان یقین داری، شکی نخواهی داشت. اگه همه این خصوصیاتی که در قضیه متیقنه وجود داشت در زمان لاحق باقی مانده باشه، تو اصلا یه شکی نخواهی داشت. تغییر فعلی از خصوصیات قضیه متیقن است. اگه تا زمان لاحق این تغییر فعلی وجود داشته باشه، تو دیگه اصلا شکی نخواهی داشت. هنوز هم آب متغیر بالفعل و بدون شک محکوم به نجاست. تو وقتی شک میکنی که بعضی از اون خصوصیاتی که در قضیه متیقنه تو وجود داشت مثل همین فعلیت تغییر از بین رفته باشه، شما الان یقین داشتی به نجاست آبی که بالفعل متغیره، اما ناقلا شک کردی در نجاست آبی که زال عنه التغیر. این شکت کجا از حیث متعلق با یقینت یکیست؟ کاملا متفاوته. پس طبق رکن سوم نباید استصحاب بکنی. بله اگر مثلا آبی بود از صدر اسلام تا امروز متغیر بدم، ما یقین داشتیم در صدر اسلام مسلمین با این آب معامله چی میکردن؟ نجس. الان احتمال میدیم که اون حکم نجاست نسبت به با مردم اصل غیبت نسخ شده باشه، میتونی استصحاب بکنی نجاست آب رو از اصل حضور به اصل غیبت به جهت احتمال نسخی که در مسئله میشه. آب خب خیلی نادره، خیلی کمه. بگیم این آبی که متغیر به دم است اون موقع قطعا نجس، الان شک میکنیم آیا نجاستش منسوخ شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم نسخ را، با استصحاب عدم نسخ رو تمام میکنیم. اینجاست که شک ما در نسخ هم شبهه حکمی است، شک در نسخ اصل جعل. هر شکی که به نوعی به جعل برگرده، چه در اصل ثبوت جعل چه در نسخ جعل، شبهه چی میشه؟ حکمی. و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هم محفوظه، البته این وحدت هم محفوظه، شکی درشت. هر شکی که اینجور باشه میشه مجرای قاعده استصحاب، حق با شماست، میشه مجرای قاعده استصحاب. اما نکته اینه که این موارد خیلی نادره در شبهات حکمیه، به طوری که کاربرد نداره. این هم اشکالیست که مصنف البته به شکل ناقص نقل میکنه، بخش اول اشکال رو مطرح میکنه، بخش دوم متاسفانه میمانه. بخونیم که این قسمت هم تمام بشه. اما رکن الثالث و هو وحدت القضیه المتیقنه و المشکوکه. پس استفاده میشود از ظهور دلیل، اون تعبیر لا ینقض، اصل قضیه از همونه. فی متعلق است به ظهور، یستفاد من ظهور دلیل فی ان شک الذی یمثل، شکی که جلوه‌گر میکند نمایان میکند رکن دوم را، یمثل یعنی نمایان میکند. از ظهور دلیل در این که شکی که رکن دوم محسوب میشه متعلق باشد به عین آنچه که تعلق دارد به آن چیز یقین. ما یعنی چی؟ یعنی قضیه. گفتی متعلق یقین و شک همیشه چیه؟ یقینی که الذی یمثل نمایان میکند از رکن الاول. هم رکن اول عبارت مشخصه دیگه، خودش در نگاه اول گیج کننده است، هم تعامل کنه مشخصه. ایشون میگه که از ظاهر دلیل برداشت میشه که شک باید متعلق باشه به عین متعلق یقین. کل حرفشون اینه از لو تقایر متعلق و شک، این قضیه مشکوکه، مع متعلق الیقین، قضیه متیقنه. پس لن هرگز نیست عمل بشد نقض یقین و انما فقط و فقط یکون و نقضن یکون و چی؟ عمل بشد نقض عملی یقین در حالت وحدت متعلق این دو با هم و مقصود به وحدت وحدت ذاتیت نه زمانی حواست باش فلا ینافی ها پس منافات ندارد این وحدت را چی؟ این که باشد ان یکون فاعل ینافی این که باشد یقین متعلق به حدوث شی و شک متعلق به بقای شی اشکالات چرا؟ لأن النقض یستقم الوحدت الذاتی ببینید ما قبلا گفتیم علت قضیه اینه چیزی نیستش که الان بخواییم بگیم قبلا ذکر کردیم که اصلا برای صدق نقض در مجاری استصحاب باید پای عنصر زمان رو از متعلق یقین و شک بیرون بکش چاره جز این نداره ببینید تا وقتی که زمان بیاد وسط دیگه عمل به شک نقض حقیقی و واقعی عمل به یقین نیست وقت نتیجه کار این است که ما فرض بر عدم لحاظ قید زمان در متعلق اینها گذاشتیم چیزی که فقط تی متعلق این دو باقی میماند ذات است و بس همین وحدت ذاتی کفایت میکنه ولی اگه بخواییم پای زمان رو وسط بکشیم در این وحدت و اصل نقض مشکل برمیخوره مجرد استصحاب درش نقض ستمه میکنه جهت همین زمانی که متفاوته نسبت به قضیه متعقنه و مشکوکه بسیار فا این نقض یستق و نقض ستم میکنه با وحدت ذاتی و تفسیره یستق و مع تجرید هر کدام از یقین و شک از خصوصیت زمان همونطور که گذشت البته این تعبیر دقیق نیست تجرید هر کدام از یقین و شک نه تجرید متعلق هر کدام از یقین و شک تجرید کل من متعلقی الیقین و شک زمان رو از دل متعلق ها بیرون میکشیم ولی هم یقین هم شک از حیث زمان وحدت دارن در استصحاب مشکلی اصلا ندارن زمان یقین کیه؟ همین الان زمان شک کیه؟ همین الان بالفعل من هر دو دارم از حیث وحدت زمانی یقین شک ما بحث نداریم که مشکل در وحدت زمانی متیقن و مشکوک اونجا بحث داریم وقت ترتب على هذا الرک عدت و امور عدت و نکات نکات اینجا مترتبه هم از فواید و فروعاتی که هست یا اشکالات و ایراداتی که ممکنه وارد بشه اشکالیشون میخواد تو مطرح بکنه نذکر و منها از بین اونها فقط همین ذکر میکنیم ما قد لوح زنی اشکال شد آنچه که به تحقیق اشکال شده من بیان ماست چی اشکال شده؟ چی لوح زد؟ من ان این رکن یمکن فراهم بودنش در شبهات موضوعیه میشه در شبهات موضوعی تصویرش کرد به اینکه شک بکنی در نفس آنچه که در موردش یقین داشتی فی بقاء نفس ما کنت علی یقین من شک بکنی در بقاء نفس آنچه که بودی بر یقین از آن چیز بر یقین از آن چیز در شبهات موضوعی می شود وحدت رو خیلی راحت بین قضیه متعقن و مشهودی تصویر کرد مشکلی نداره مثلا یک ظرف اینجا هست بر روی گاز مشتمل بر آب انگور در حال غلیانه و یقین دارم که نجس و اولین غلیان محکوم به چی میشه؟ نجس یه خود گذشت شک میکنم آیا ذهاب سلوسیه اتفاق افتاده یا نه ذهاب دو سوم تا بشه شیره و پاک بشه شیره انگور بشه اینجاست که شبهه شما شبهه چیه؟ موضوعی است میتونید استصحاب نجاست کنید هنوز هم تا وقتی یقین نکردم به ذهاب سلوسی این مایه محکوم به نجاست چون مشکلی در قضیه وجود نداره همون قضیه متیقنه شما قضیه مشکوکه شماست همون مایع مغلی در حال جوشش که یقین داشتی به نجاستش الان به جهت تحولاتی که افتاده مدت زمان غلیانی که نسبت بهش افتاده شک کردی در نجاستش اینجا وحدت هست در شبهات موضوعی تصویر وحدت خیلی سخت نیست ولیکن من از سم اما دشوار است از دشواری است این که میگه من از صعب راجع به مواردیست که شک در نسخ باشه، نمیگه من الممتنه، نه ممتنه نیست، ممکنه اما سخته. چرا سخته؟ چون باید شک در نسخ باشه و همچنین شکی ما نداریم معمولا. لکن من از صعب الالتزام به وجود این رکن ها به رکن برمیگه در شبهات حکمی و ذالک لان الحکم المجعول تابع فی وجوده، تابع است در وجودش، لوجود متعلق به تابع، تابع چیه؟ تابع وجود قیودی است که در موضوع حکم مجعول اخذ شده. کجا اخذ شده؟ عند جعله، عند متعلق به مأخوذ است، اخذ شده در موضوع حکم به وقت جعل این حکم. فاذا کانت حاضر القیود کلا متوفرت، اگه همین قیود فراهم بود و محرزتن و محرز بود، هم موجود بود و هم برای تو احراز شده بود، فلا یمکن شک و فی وجود حکم المجبور، تو دیگه شک نداری. اگه همه قیود باشه دیگه تو شک نداری. و مادامت و تا وقتی این قیود باقی و معلوم هست، فلا یمکن شک و فی بقاء الحکم المجبور، تو وقتی هم باقی است در بقا حکم مجعول شکی نخواهید کرد. ببینید تفاوت این دو عبارت رو دقت کنید دیگه. حتما در جمله بالا میگه تا وقتی این قیود هست در اصل حکم شک نمی کنی، و تا وقتی که این قیود باقی است در بقا حکم شک نمی کنی. دو تا عبارتشون داره، فرقشون این
در طول هم دیگه میشن دیگه.
آره دیگه، یکی در اصل حدوث حکم، دیگه در بقا حکم، اولی حدوثیه دومی بقایی. و انما متصور الشک فی بقاء چی و فقا حکم بعد از یقین به حدوث حکم، ازا متعلق است به تصور، فقط و فقط تصور می شود ازا احرز المکلف در آغاز. این که قیود همش، یکیش هم چی بود؟ تغییر فعلی، همه ی قیود موجودتون وجود داره، ثم مختلت خصوصیتون، سپس مختل بشه خصوصیتی از خصوصیات در اسنا، یه خصوصیتی از خصوصیات مختل بشه، مثل همین فعلیت تغییر. و احتمل المکلف ان تکون هذه الخصوصیه من تلک القیود، احتمال بدهد مکلف این خصوصیت از اون قیود دخیل در حکمه. این تعبیر قیود که میگه میشه قیود حکم. حالا هر خصوصیتی قید نیست، هر خصوصیتی قید این بعدن میگه. فعنه و صوفه یه شک، اینجاست که این مکلف شک خواهد کرد، هینه ازن یعنی هینه احتمالهی، خود به احتماله. حالا که احتمال داره این خصوصیت منتفی قید بوده، یه شک در چی؟ در بقاء حکم مجهول، احتمال انتفاع قید این حکم. و مثال و ذالک ان یکون الماء متغیرن به نجاسه فیعلم به نجاست الماء، شخص دارن اینجا دیگه. ثم یزول و تغییر فعلی، زائل بشه تغییر فعلی، پس شک میکند اون مکلف در بقای نجاست. چرا؟ چون احتمال میده فعلیت تغییر قیده، اون خصوصیت میشه فعلیت تغییر، قید است در نجاست جعل شده شرعن، شرعن قید مجهول است. و در این حالت لولا هزل مکلف به دقته، اگه خوب با دقت نبا بی دقتی ملاحظه کند قضیته حل متیقنته، ها به چی برمیگرده؟ مکلف اگه به قضیه متیقنه اش دقت کنه و قضیته حل مشکوکته به این هم نگاه کنه، لرعاه و ماهر آینه خواهد دید این دوتا را مختلفتین، مختلف خواهد دید. چرا؟ چون قضیه متیقنه هی نجاست الماء المتصف به تغییر الفعلی، ول قضیه تل مشکوکته، اطور اون قضیه بالاست نسبت بدید، هی نجاست الماء الذی بفرمایید زال عنه تغییر فعلی، خیلی فرق کرد. فکیف یجر استصحاب با وجود رکن سوم، فکیف یجر استصحاب مع وجود رکن سوم، مع لزوم احراز رکن سوم. و السلام علیکم و رحمت الله.